اینجا رادیوی آزادی است.
مجله فرهنگ و اندیشه.
با داریوش رجبیان.
درود بر شما. صحبت ما درباره تاریخ تاجیکان و نیاز یا عدم ضرورت بازنویسی آن که هفته گذشته آغاز شد نافرجام مانده بود و قرار بود امروز با آن برگردیم که برگشتیم. سپاس مر خدای را. اگر هفته گذشته گوش به حرف ما نبودید، باکی نیست، می شود اینجا بار دیگر موضوع را یادآوری کرد. هفته گذشته جمعی از فرهیختگان پارسیگو در دوشنبه گردی هم آمدند تا مرکز تاجیک شناسی را برای ریاست منصور باباخنوف باز کنند. در این میان بحثی در گرفت بسیار جالب. ادعای بر این نظر بودند که تاریخ تاجیکان را باید دوباره نوشت، زیرا به نظر آنها در گذشته این تاریخ زیر استبداد ایدئولوژی حاکم زمان نوشته شده بود و حالا که از آن ایدئولوژی تا اندازه فاصله گرفته ایم، وقت آن است که این اشتباه اصلاح شود. اما گروه دیگر مخالف این دیدگاه بودند و به ویژه کتاب تاجیکان باباجان غفوروف را دقیق ترین کتاب تاریخ تاجیکان عنوان کردند. با دنبال این موضوع برمیگردیم پس از
تازه های فرهنگ و اندیشه. فیلم چینی زندگی راکد جایزه شعر طلای مهمترین جایزه جشنواره فیلمی ونیس را به دست آورده است. این فیلم ساخته کارگردان جیا ژانگ کی است. هلن میرن، هنرپیشه بریتانیایی، و بن افلک، ستاره هالیوود، مهمترین جایزه های بازیگری امسال را بردند. جایزه بهترین بازیگری نقش زن به هلن میرن برای اجرای نقش ملکه الیزابت دوم در فیلم شهبانو داده شد. بن افلک جایزه بهترین بازیگری نقش مرد را برای بازی در فیلم سرزمین هالیوود دریافت کرد. این فیلم درباره تحقیق مرگ جورج ریوز، ستاره نمایش تلویزیونی ماجراهای ابرمند یا سوپرمن در امریکای دهه 1950 است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، مراسم تقدیس ساختمان جدید کلیسای جامعه ارتدوکس روسیه در شهر کالینینگراد را ستایش کرد. آقای پوتین گفت که این اقدام گام دیگر در روی رستاخیز فرهنگ روحانی ملی روسیه است که به گفته وی از کرانه بالتیک تا اقیانوس آرام دامن گسترده است. وای در بیرون از ساختمان کلیسای جامعه مسیح منجی در مرکز شهر کالینینگراد در ساحل دریای بالتیک صحبت میکرد. این مراسم زیر نظر الکسی دوم، رهبری کلیسای ارتدوکس روسیه، انجام شد. شهر کالینینگراد که در گذشته کونیزبرگ نام داشت، قبلا مرکز استان پروسیه شرقی آلمان بود. این شهر در پایان جنگ جهانی دوم به سرزمین اتحاد شوروی ضمیمه شد. وزیر کار عربستان سعودی قول داده است که صرف نظر از مخالفت روحانیان و بازرگانان تلاش خواهد کرد که زنان کشورش نیز حق کار و اشتغال داشته باشند. تلویزیون عربستان با استناد به غازی القصیبی گفته است که ارائه حق کار به زنان ناگزیر است و حتما باید انجام شود. با فروشگاه های عربستان دستور داده شد که تا ماه ایونی آینده در دکان های لباس زنانه جای مردان خارجی زنان سعودی را استخدام کنند. این تصمیم ماه می گذشته به تاخیر افتاده بود، زیرا صاحبان فروشگاه ها گفته بودند که حاضر نیستند به این زودی چنین تغییر بنیادی را انجام دهند.
بحث بازنویسی تاریخ تاجیکان را هفته گذشته محمد بشیر بغلانی، دانشمند افغان، این گونه باز کرد.
درست است، مورخین ما به شمول بابا جان غفوروف اشتباه نکنم کتابی بسیار کتور قرآن نشته کردن، قابل بسیار احترام و حرمت استن، حرفای دقیقی را و او به کار بردن. اما ما را میبخشه ای استاد گرانمایم که اینجا ششته مورخ خواهی نخواهی در زیر فشار زمانش ناگزیر است سیاست ها را مراعات کنه. برداشت من ایست که این تاریخ باید بازنویسی شود و بتانه گذشته های پر افتخار تاریخی را برای آیندگان درسی باشه، رهکشا.
در فرهنگ و اندیشه گذشته واکنش های مختلفی را به این پیشنهاد از دانشمندان تاجیک و ایرانی شنیدیم. اما همکارم سیاف مزراب در دوشنبه ادامه این ماجرا را برای من تعریف می کند.
ز Зикрио Акрамов ҳарчанд зидди покнависии тоҷикон аст, аммо меафзояд ки таърих догма ва ё илми шах шуда нест ва дар бархе маворид пажӯҳиши ҷадиди воқеоти таърихӣ талаби замон аст.
Чашо асар мерасем ки он чие ки мисол мегирем давраҳои асосии таърихи халқи тоҷик аз рӯи бозёбҳои бостоншиносӣ, аз рӯи сарчашмаҳо аниқанд. Онро мукаммал кардан дар гурӯҳ. Лекин як касро муайян кунандаи ҳақиқат ё инки эталони ҳақиқат ки гӯё ин шахс мегӯяд ки аниш ҳақ аст ва дигараш ва аст, ин нодуруст аст. Бигзор бисёр назарҳои гуногун бошад. Бигзор баҳс кунад. Ва хонанда худаш муайян мекунад ки кадомиш ҳақ аст, кадомиш далилаш камтар.
Дар мавриди ки сару садоҳо акнофи таҷдиди назар ба таърихи тоҷикон баландтар мешаванд, таърихшиносон, бостоншиносон, чеҳрашиносон, катибадонҳо, хатшиносон ва ҳатто ҷонибдорони услуби материалистии омӯзиши таърих сари ин нукта мувофиқанд ки бе инкори асарҳои таърихии собиқ, таърихи тоҷикон бояд умқан бозомӯзӣ гардад.
زمینه رو فراهم کنید که تمام این مراکز تمدن کم کم شناخته بشن.
این تاریخ باید بازنویسی شود.
این وظیفه مقدس ترین وطن ما.
تاریخ رو خوندم، میدانم که تمدن ما از منطقه کولاب بلند شده و تاجیکا پدران ما هستند.
وظیفه عالی مورخ در دیگر چه است؟ معین نمودن فلسفه تاریخ.
این صدای تاجیکانی برون مرزی و علمای تاجیک بود که پیرامونی پاکنویسی تاریخ ملت حرف می گفتند. منصور بابخونوف، مؤسس مرکز پژوهش تاجیکان جهان می گوید یک سبب روی کار آوردن همین مرکز باستاب تاریخ، همکاری مورخین همزمان و کوشش روی کار آوردن اثرهای جدید تاریخ است. این در مورد است که به اطلاع محمد بشیر بغلانی و آقای شهریاری در این شب و روزها تنها تاجیکستان قادر است مرکز همایش مورخین همزبان باشد و تاریخ تاجیکان در افغانستان و ایران و تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان بازنویس شود. سیاف میزراب، دوشنبه، مخصوص برای مجله فرهنگ و اندیشه رادیوی آزادی.
پس از دریافت این گزارش زنگ زدم به منصور باباخونوف، تاریخ نگار سرشناس تاجیک و رئیس مرکز جدید تاجیک شناسی در دوشنبه، و نظر او را درباره پیشنهاد بازنویسی تاریخ تاجیکان جویا شدم. آیا نیازی هست که تاریخ ما دوباره نوشته شود؟
به فکر من به این تاریخ تاجیکستان، تاریخ خلق تاجیک دوباره نوشته شود نادرست است. تاریخ خلق تاجیک نوشته شده است، اما بعضی موضوعهایی هست که در دوره قدیمترین، دوره قدیم، عصرهای میانه و غیره موضوعهایی هستند که آنها را از نو، از روی مخصهای نو دیدن ضرور است.
بعضی بر این نظرند که استاد باباخونوف، بعضی بر این نظرند که احتمالاً این دوره هایی که تاجیکستان از آنها گذشت و مانند مثلا ایدئولوژی کمونیستی و پیش از آن جنبش های پانترکیستی در آسیای میانه و مسائل دیگر تا اندازه تأثیر گذاشته روی تاریخی که درباره تاجیکان نوشته شده، و حتی میگویند که شاید کتاب باباجان غفوروف را هم باید دوباره نوشت و یا شاید نکاتی را در این کتاب عوض کرد برای اینکه شاید در آنجا واقعیت ها تحریف شده. به نظر شما این درست است یا نه؟
درست. بعضی موضوع‌ها هستند که اگر چند بابا جان غفوروف را نوشتند، وی را باید دیگر نویس، از نو نویس. از جمله مسئله جدیدها اومن نه تنها در بخارا، اما جدیدها در کشور ترکستان، اومن در آسیای میانه.
بله،
این یک موضوع است که حاضر جلان باید اومن دیگر به دیگر معنی نویسند.
اونجا به چی معنی نوشته شده و برای چی باید عوض شود؟
به فکرم این زمانه سازی بود در دوره همون شوروی، و بابا جان غفوروف هم همچون شخص حزبی و خصوصا رهبر حزبی و نمی توانست دیگر خیل نویسد. اون وقت
مثلا از جدیدها باید تصویر مثبت به دست داد یا تصویر منفی در کتاب تاریخ؟
نه، اینها از نقطه نظری مثبت باید دید. جدیدها را از نقطه نظری مستی همچون ترقی پرور.
ولی درباره هویت تاجیک ها چطور؟ هر چیزی که در کتاب تاریخ امروز تاجیکستان نوشته شده درست است که هویت تاجیک ها کی بودند و چی بودند؟ چون بعضیا میگویند تاجیک از کلمه تاج می آید، بعضیا میگویند تاجیک از تازی می آید. یک چیز مشخصی درباره هویت تاجیک ها هست آیا که قابل اعتماد و باور باشد؟
این خیلی هست که کلمه تاجیک سابق در ادبیات ما هم دملو غفوروف و هم متخصصان دیگر می نویسند که کلمه تاجیک این در ابتدای قرن 11 پیدا شده است. اما تحقیقات نو نشان می دهد که در زبان قدیم هندوها کلمه تاجیک وجود داشته است و با 5 نمود و همه این تاجیک به معنای ایرانی 2000 سال قبل از این در هندوستان، 1500 سال پیش در تیبت همین گونه کلمه و با همین مضمون، یعنی مضمون تاجیک به معنای ایرانی در تیبت استفاده کرده می شده است.
برای همین شما فکر میکنید که تاریخ تاجیکستان رو باید دوباره نوشت و این نکاتی رو که شما گفتید و جدید هست، تازه هست، اینها رو هم باید وارد کرد یا نه؟
بله بله بله، این موضوع و بعض موضوعهایی که جنگ وطنی، جنگ گرجدنی سالهای بیستم صورت گرفت، سالهای 1918-1925 تا افتدای سالهای 30
بله،
و پیشتر در دوره شوروی تماما دیگر معنی داد کردمش. آن نفرایی که ضد شوروی برآمدند همه آنها دشمن بودند، دشمن خلق بودند، دشمن ملت خود بودند، که این البته غلط است. آنها وطن خود را حمایه کردند. نادرست گفتند که این همه اینها دشمن بودند، همه اینها خلاف منفعت ملت خود بودند و این را حاضر، یعنی فعلا در زمان حاضر این را دیگر نوشته استادن و یکی از مؤلفایی که از دید نو این را آموخته استاده است این کمال الدین عبداللهیف می باشد، معرفی تاجیک، و به نزدیکی کتاب این باید براید.
پس در این صورت می توان گفت که تاریخ تاجیکان را نباید دوباره نوشت بلکه باید اصلاح کرد، اون کتابی که وجود دارد را باید اصلاح کرد.
بله بله،
خیلی ممنون استاد، دست شما در نکند، تشکر که با ما صحبت کردید. منصور بابا خانوف، تاریخ نگار و رئیس مرکز جدید تاجیک شناسی در دوشنبه. یکی دیگر از موضوعات مطروحه در مراسم گشایش مرکز تاجیک شناسی، فارسی نامیدن هر سه گویش فارسی، یعنی فارسی ایران و دری و تاجیکی بود. بحث فارسی خواندن زبانی که در زمان شوروی معمول ترین نام آن تاجیکی بود و پیش از آن فارسی یا فارسی دری، بارها در محافل مختلف به ویژه در تاجیکستان مطرح شده است. آیا واقعا فارسی، دری و تاجیکی سه گویش یک زبان است یا سه زبان مستقل؟ هیچ دانشنامه میان زبان و لهجه یا گویش خط مشخصی نکشیده است. اما آنچه بیش از همه در تعریف تفاوت میان زبان و لهجه آمده است چنین است:
اگر دو فرد به هنگام گفتگو یک دیگر را در کل بدون کمک مترجم می فهمند، پس آن دو به یک زبان واحد صحبت می کنند. اگر در جریان صحبت برخی از تعبیرها و واژه‌های مورد کاربرد یک گوینده برای گوینده دیگر قابل درک نیست، پس آن دو با دو لهجه یک زبان واحد تکلم می کنند. و اگر این دو تن متوجه شدند که اصلا یک دیگر را نمی فهمند، پس آنها با دو زبان مختلف صحبت می کنند.
حالا برای اینکه این تعریف از پیچیدگی در بیاید، یک نمونه میاریم. در جمهوری چک که صدای ما را از آنجا میشنوید، مردم عمدتاً به زبان چکی صحبت میکنند که با روسی همریشه است. یک داننده روسی شماری از کلمات چکی را که توری دیگر تلفظ میشود شاید بفهمد، به مانند ژنا، موژ، بازار، ریخلی و غیره. غافل از آن که هیچ یک از این واژه‌ها دارای معنی روسیه نیست. ژنا در زبان چکی به معنی زوجه یا همسر نیست، بلکه به معنی زن است. موژ هم شوهر نیست، بلکه مرد است. پازار هم برای یک فرد چک توهین‌آمیز یا خجالت انگیز نیست، بلکه بلافاصله او را متوجه یک خطر احتمالی می کند. زیرا پازار در زبان چکی معنی احتیاط و توجه را دارد. و ریخلی درست برعکس معنی روسی آن که سست و ضعیف و توخالی است، در زبان چکی معنی تند و سریع و چابک را می دهد. بدین گونه در مورد زبان‌های چکی و روسی بی‌پروا می‌توان گفت که ما با دو زبان مختلفی سر کار داریم که ریشه‌های واحد اسلاوی دارد، نه دو گویش یک زبان. اما آیا می‌توان همین ادعا را در مورد فارسی، دری و تاجیکی کرد؟ آیا مثلا واژه شرمندگی یا رسوایی که در تاجیکستان به کار می‌رود در ایران یا افغانستان معنی مثلا توجه یا احتیاط را می‌دهد؟ فکر نمی کنم. بدین گونه دو گویش یک زبان واحد می تواند تفاوت‌هایی داشته باشد، به مانند تفاوت‌های واژگانی یا حتی گرامری یا صرفی و نحوی، اما در عین حال باز هم متعلق به یک زبان واحد بماند. از این صحبت‌های پرتمطراق لحظه کنار می‌رویم و گوش به سخنان مردمی عادی کوچه خیابان‌های دوشنبه می‌سپاریم که همکارم پیروی بای محمد برای ما چیده است.
شما نماینده کدام زبان هستید؟
من نماینده زبان تاجیکی هستم. یک جزء اساسی زبان ما زبان فارسی است، لیکن از جهت این شوروی، از جهت همکاری نداشتن، یعنی رابطه همه جانبه نداشتن، از جهت این زبان فرسوده شد. لیکن حالا در زبان ما، در بسیار زبان تاجیکی که نو برقرار شده، این برقرار شوی در زبان فارسی است. اساسا زبان فارسی ما هست. ما این را با حتما این همه کسا، همه متخصصانی که امروز کار میکنند در زبان ما، این زبان فارسی را اساسناک میکنند و زبان ما اساسا این زبان فارسی بود، با همه زبان فارسی میشه.
من زبان تاجیکی فارسی، ریشه های زبان فارسی، زبان تاجیکی یکی از گویش ها هستند. زبان جدایی مثلا یک حدود های خودش ندارد. این در همون عرصه زبان فارسی، یک زبان فارسی را اگر ما یک درختی بوتنومان گیریم، زبان تاجیکی یک از شاخه های همین زبان فارسی می باشد. زبان دری و مثلا زبان فارسی امروزه ایران و زبان تاجیکی امروزه تاجیکستان، اینا همش ریشه‌اش زبان فارسی است.
من نماینده زبان تاجیکی فارسی، زبان فارسی، زبان تاجیکی، این هر دویش یک است. اگر یکیش پوست باشد، دیگرش استخوان است، خون است. این زبان تاجیکی رو از فارسی جدا کردن، این به فکرم بی‌معنی است. زبان تاجیکی، زبان فارسی، این یکی است.
سامانه اینترنتی آزادی.org هم در روزهای بزرگداشت تمدن آریایی در تاجیکستان میدان بحث را به همین پرسش اختصاص داده: زبان ما چیست؟ آیا همه پارسی‌گویان جهان هم زبانان ما و شما هستند؟ و اصلا نام درست و دقیق زبان مادری ما چیست؟ فارسی، دری، تاجیکی، فارسی دری؟ شما بگویید.
از سوال و جواب با وزیران
تا گفتگو با همدیگر،
آنچه شما را
به تشویش می آورد،
برخورد اندیشه ها
و دلیل ها
در میدان بحث،
آزادی
نقطه
پیجی است.
تا حالا چندی نظر در این مورد دریافت شده. مثلا عمر علی می نویسد: زبان من تاجیکی نام دارد، نه دری و نه فارسی. اما بزرگی نظری دیگر دارد و میگوید: به نظر من زبان ما همان زبان دری است با گویش خاص خود، چون مرکز دری هم نه افغانستان بلکه بیشتر سمرقند و بخارا و تاجیکستان محسوب می شود تا افغانستان. امید جیهانی می نویسد: زبان کنونی تاجیکستان زبانی است سخت آلوده و ناسفته، نیمه روسی و نیمه ازبکی، از تاجیکی در آن تنها ای مانده و بس. خب، نظرها مختلفن البته. اگر در این باره نظر شما متفاوت است یا با این نظرها موافق نیستید، لطفاً به سامانه ما سری بزنید و در میدان بحث ما نظر بدید: www.azadi.org.
ای دوستان، در عالم بودیم یا نبودیم،
بودیم یا نبودیم،
در برگ گل چو شبنم بودیم یا نبودیم،
بودیم یا نبودیم،
کی آمدیم و رفتیم در داشتیم و خانه، کی آمدیم و رفتیم در داشتیم و خانه، با یاری خیش همدم بودیم یا نبودیم،
بودیم یا نبودیم،
با یاری خیش همدم بودیم یا نبودیم.
این هم بحث نیست که با یک نگاه کوتاه موشکافی شود و نیاز به رجوع دوباره دارد. ضمناً این بحث احتمالاً در همه جا و از جمله در خود همین رادیو آزادی هم ادامه دارد و معلوم نیست که سرانجامی خواهد داشت یا نه. از این رو انتظار داشته باشید، دوباره به این موضوع خواهیم پرداخت. حالا که فرصت مغتنم است، در این موضوع دیگری را باز می کنیم و از مرکز تاجیک شناسی گریز می زنیم و مرکز سینما شناسی آسیای میانه. چند پیش گلنارا عبیکه و سینما شناس قزاق و رئیس مرکز سینماتوگرافی آسیای میانه سفری داشت به پراگ، پایتخت جمهوری چک، تا سینمای منطقه را معرفی کند. در انبان بانو عبیکه و چند فیلم تاجیکی هم بود. فرهنگ و اندیشه هم بیدرنگ به دیدار او شتافت تا ببیند که به نظر این کارشناس سینما وضعیت سینماتوگرافی در تاجیکستان از چه قرار است. نخست از او پرسیدم که چه فیلم های تاجیکی را برای معرفی هنر سینمای تاجیک با خود به پراگ آورده است.
П'ять фільмів епохи незалежності і п'ять фільмів совєтського періоду. Така доволі складна проблема.
Ман 5 фільмів сохтаї Таджикистан дар давроне істиқлол ва 5 фільми дигар ро аз давраи Шӯравӣ овардам. Интихоби ин фильмҳо кори сахте буд, чун қарор буд аз ҳар кишвари минтақа як фильми Шӯравӣ ва як фильми давроне истиқлолро гулчин кунем. То мо ба гузиниши филмҳо пардохтем, мутаваҷҷеҳ шудем ки ҳатман филми Рустам ва Суҳроб, сохтаи Борис Кимиёгаров, бояд дар ин миён бошад. Филми бо зебоии такондиҳанда аз фарҳанги такондиҳанда. Ва ҳадафи мо ҳам ин буд ки филмҳоеро аз даврони Шӯравӣ гулчин кунем ки дар бораи идеологии ҳокими вақт набошад, балки чизи дигар бошад. Мо як ҳафтаи тамом дар душанбе дар ҳоли интихоби филмҳо будем ва ногаҳон бо филми Ҳасани Аробакаш бархӯрдем. Ин филм мисли як ганҷина дарҳои худро ба рӯи мо боз кард. Бозии Бамбулат Ватаев дар нақши Ҳасани Аробакаш васфнопазир буд. Ӯ як ҷавони Аробакаши суннатист, вале бисёр зебову хушҳайкал, ки мехонад ва мерақсад ва духтарон дӯсташ доранд. Вай дар ин филм як баҳодури воқеист ва номи аспи ӯ ҳам ба монанди аспи Рустам Рахш аст. Дар хилоли ин филм метавон ҳарфҳои хирадмандонаи зиёдеро шунид. Масалан, дар як маврид Ҳасан мегӯяд: «Мо меравем ки як наҳр ё канал беканем, вале кай барои зиндагӣ фурсат хоҳем ёфт?» Яъне дар миёни фарҳанги қавии миллӣ дар ин филм метавон як рӯҳияи зидди Шӯравиро ҳам мушоҳида кард. Барои ман Ҳасани Аробакаш филмест дар бораи охирин қаҳрамони тоҷик, қаҳрамони ҳамосӣ на, балки як қаҳрамон аз зиндагии воқеии тоҷикон.
Не то, что вот эпическом герое, а вот такой жизни из реальности.
Ман дар ин Гулчин асар Бахтиёр Худоназаров ро ҳам дидам. Чаро он ро баргузидид?
Куш ба куш это просто моя любимая картина. Я не знаю, Бахтик, наверное, ну, во-первых, он
Хоп, алаки متاسفانه همکارم خیرمان رو کنارم ندارم کاری داشت رفت. مجبورید ترجمه ادامه صحبت‌های گلنار عبیکه و رو از بنده بشنوید که امیدوارم حوصله‌تان را سر نبرد. گلنار عبیکه و میگوید قاش به قاش محبوب‌ترین فیلم من است. در این کلکسیون فیلم قاش به قاش بختیار خدانظروف بیشتر از هر فیلم دیگر مورد ستایش و تقدیر بین‌المللی واقع شده است که یکی از آن مورد‌های تقدیر دریافت جایزه شعر نقره‌ای جشنواره ونیس است و در طول دوران استقلال کشورهای آسیای میانه این والاترین جایزه است که یک فیلم منطقه سزاوارش دانسته شده است.
самая высокая это награда централизованного кино за всю историю независимости.
از گلنار عبیکه و پرسیدم حتما شما می‌دونید که پیش از استقلال صنعت سینمای تاجیکستان سال بیش از 70 فیلم تولید میکرد، در حالی که اکنون این رقم به مراتب پایین تر آمده است. شما به عنوان یک کارشناس وضعیت کنونی سینمای تاجیکستان را چگونه ارزیابی میکنید؟
درش на самом деле очень завидую таджикам. Вот, то есть, если как бы вот несколько
лет назад Бикеева میگوید داریوش من واقعا به تاجیک ها خپته میخورم، یعنی رشک میبرم. مثلا چند سال پیش من کتابی نوشتم که در آن میگویم متاسفانه به خاطر جنگ داخلی در تاجیکستان در عرصه سینمای آن کشور تقریبا هیچ رویدادی نیست و سطح سینما در آن کشور برای چندین سال اخیر افتاده است و به مراتب پایین تر از سطح سینمای تاجیک در عهد شوروی است. این یک حقیقت است، اما یک حقیقت نسبی، زیرا ظرفیت یک ملت را نباید تنها با تعداد فیلم‌های ساخته آن ملت ارزیابی کرد. یکی از شاخص‌های ارزیابی ظرفیت سینمایی یک ملت این است که تا چه اندازه فیلم‌های آنها در عرصه بین‌المللی حضور دارد. دو کارگردان تاجیک، جمشید عثمانوف و بختیار خدانظروف، در دوران استقلال کاری را انجام دادند که شاید به مراتب سترگتر و ارزشمندتر باشد از کاری که مثلا سینماگران ازبک با تولید سالانه 15 فیلم انجام می‌دهند. در تاجیکستان تولید سینما تقریبا متوقف شده است، یعنی فیلم‌هایی که ساخته می‌شود عمدتاً در همکاری با استودیوهای دیگری مستقر در سوئد یا شوئد یا آلمان، روسیه یا فرانسه روی پرده می‌آید. ولی ببینید که این فیلم‌ها چه تنینی انداختند. فیلم پدر مهتابی بختیار خدانظروف چندین جایزه گرفت. فیلم پرواز زنبور جمشید عثمانوف هم همینطور. تنها فیلمی که امسال در جشنواره کن فرانسه از آسیای مرکزی حضور داشت، ساخته جمشید عثمانوف بود. فیلم درباره تاجیکستان زیر عنوان برای رفتن به بهشت باید مرد. دو سال پیش همین کارگردانی تاجیک فیلم بلند آوازه دیگری را ساخته بود با نام فرشته کتف راست. از این رو من و تاجیکا حسد میبرم که تنها دو کارگردان به اضافه مریم یوسوفوا و طالب حامیدوف در مسکو تصویر برجسته‌ای را از سینمای تاجیک به دست می‌دهند و موضوع اثرهای آنها عمیقاً فلسفی است. در حالی که صنعت سینما در خود تاجیکستان تقریبا راکد است. حتی در داخل تاجیکستان سالانه دست کم یک دو تا فیلم روی نوار ویدیو و فیلم برداری می شود، به مانند مجسمه عشق میرزا عامد میرزا شایف یا آواره گلندام محبت و یا فیلم جدید مهدی. این نوع کاملا تازه سینماست، سینمای افرادی که در دانشگاه سینماتوگرافی مسکو یا وگیک درس نخواندند و در حال تولید سینمای ملی خودشان هستند. و جالب اینجاست که قهرمانان اصلی همه این فیلم‌ها کودکان و نوجوانانند. شاید در برخی موارد این فیلم‌ها ساده و خام به نظر رسد، ولی همه آنها مطلقاً صمیمی و پاک و خوشبینانه جلوه می‌کنند.
Но они абсолютно искренни, и они абсолютно чисты и в перспективе своей очень оптимистичны.
تصویری زندگی تصویری عشق ما سینما کتابی عمری ما کتابی قصه ها سینما
صحبت ما با گلنار عبیکه و رئیس مرکز سینماتوگرافی آسیای میانه به درازا کشید و درباره بسیاری دیگر از جزئیات فیلم‌های تاجیکی صحبت کردیم که شاید سر فرصت با آنها هم اشاره ای شود. افزون بر این گوش شما هم احتمالاً از شنیدن صدای بنده و تنهایی آزرده شد. حالا میرسیم به ادامه درام‌های بوعلی سینا در تاجیکستان که تعریف گفتگوهای تخیلی همکار هنرمندم نورالله عبدالله است با فرزانه پارسیگو پور سینا. اما هفته گذشته ما آقای عبدالله را در حالی رها کردیم که در اتاق پزشکان مدرن تاجیک را یک فرزانه دیگر پارسیگو باز کرد، حکیم عمر خیام نیشاپوری.
ظهورات شبی کورمهتاب. ظهور هفت کمیسیا. من با قناعتمندی به دهان واز دختران می نگریستم و ابو علی ابن سینا با عمر خیام یک دیگر را به بغل کشیده احوال پرسی می کردند. عجایب فکر کردم من، در دوام ده عصر اینها در آنجا با هم دیگر وا نخورده باشند. ما در باغهای گوناگون بهشتیم. باز فکری مرا پیخست کردن شیخ الرئیس. معلم نهایت به خود آمد طبیب. این اکتیارهای شما پریدن را هم یاد گرفتند. او این از تیرزه آشانه پنجم به آواز در شب کورمهتاب به سوید به گاز. ایجاد خود پرواز است و آن مردی ادب را نباید حیران کند، اظهار داشتند حضرت خیام. این درست است که ایجاد پرواز است، ولی طبیب محترم ما تا الحال به جراحی مرغ بی‌پری مشغول بودند که آن چون فکرشان کیها از پرواز مانده بود. گفتم من بنابراین من حاضر به طرز زمینی یعنی ریالی، هرچند این کلمه امشب خیلی ناجا می نماید، به این کس می فهمانم که شما کیستید، شب کورمهتاب چیست و من به همه این چی دخل دارم و فهماندم. از ظهور سینا تا ظهور خیام، حتی خلاصه براوردم که شاید سبب بعضی ظهورات همین کنیک و مرغ بالای میز جراحی شده باشد. ولی از این گفته ها طبیب ناگهان خلاصه غیر چشم داشته براورد. کمیسیا تفتیش، ناگهان نعره کشید او. تستر رفته به سر دکتر زنگ زن، گویی که بیمار خانه را از هر طرف احاطه کردند. دسند از در و تیرزه های آشانه های بالایی می درآیند، از وزارت، از تلویزیون، از وای به خیام نگریست، ادب خانه و تربیات، یعنی برعکس همه را تفتیش میکنند. دو طبیب دیگر قنات مرغ در دستش بوده را به دهان انداخت و چون تیر به بیرون جست. وای به شیخ الرئیس روی آورد. من فهمیدم، چون شما لباس سینا را پوشیده اید معلوم که از وزارت تندرستی هستید، لیکن شما هم ما را درست فهمید. با اون معاشه که شما برای ما معین کرده اید، اگر من از تنبوچکه بیماران نگان چیز دوزیده نخورم خودم از گرسنگی میمورم. حالت ما امروز چنان است که در میان چهار دریا تخته بندم کرده ای، باز میگویی که دامن تر نکن، هوشیار باش. شخصا من، گفتن شیخ الرئیس، در زمان دلکشی کشتار و اسیانها مرده مرده عمر بخشیدم به انسانها. و سوال آمیز به من نگریستند. من خاموشانه کتف در هم کشیدم.
و ما هم در اینجا خاموش می شویم و خودمان را از استودیو بیرون می کشیم. تا فرصتی دیگر با فرهنگ و اندیشه دیگر، خدا نگهدار و بدرود. رادیوی